بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این اولین مسئله که در بحث نقد و نسیه مطرح بود، این که اگر اطلاق عقد بی قید و شرط بودن عقد اقتضا میکنه که نقد باشه، هم ثمن و هم مثمن. حالا اگر شرط کردند که نقد باشد، آیا این شرط اثری داره یا اثری نداره؟ این شرط همون تأکید مقتضای عقده یا اینکه نه این شرط تأسیسه و باعث میشه که مشروط له خیار داشته باشه؟ صاحب جواهر فرمود که این شرط ثمره اش در اینه که آیا می شود بایع را اجبار کنیم بر وفاء به شرط یا خیر. به عبارت دیگه، هر وقت یک شرطی انجام میشه، تخلف شرط خیار میآورد. هم خیار تخلف شرط. ولی این تخلف شرط در طول عدم تمکن بر اجباره. یعنی اگر شرط کردند ابتداءً مشروط له حق فسخ ندارد، وقتی میتونه فسخ بکنه که امکان اجبار مشروط علیه نباشد. کسی که مثلا شرط کرد که این معامله نقد باشه، اگر مثلا مشتری پولو نیبرد، بایع نمیتونه بگه پس من معامله رو فسخ میکنم، بلکه بایع باید مشتری رو مجبور کنه که یالا پول بده. اگر نتونست مشتری رو اجبار کنه، باید بره دادگاه، حاکم شرع اجبارش کنه به پرداخت پول. اگر دادگاه هم امکان نداشت، اون موقع بایع خیار فسخ خواهد داشت. بنابراین خیار فسخ یا امکان فسخ بعد از عدم تمکن از اجباره. این فرمایش صاحب جواهر. شیخ انصاری رضوان الله علیه به این مطلب اشکال داره. اون دو تا مطلب دیروز که عرض کردم، اونها را شیخ انصاری اصلا مطرح هم نکرده، معتقد بوده که حالا اینو اهمیتی نداره. شیخ انصاری دو تا اشکال کرده به این فرمایش صاحب جواهر. اشکال اول شیخ اینه که شیخ می‌فرماید بحث ما درباره اینه که آیا شرط نقد بودن ثمره ای دارد یا ندارد. این محل بحث. اگه شرط کردن که این معامله نقد باشه، با موقعی که شرط نمی‌کردن فرقی می‌کنه یا نه؟ این محل بحثه. اما این که خیار تخلف شرط در طول عدم امکان اجبار است، یعنی کسی که خیار داره وقتی میتونه فسخ بکنه که امکان اجبار نباشد. شیخ انصاری میفرماید این مطلب مطلب درستیه، اما این ربطی به بحث ما نداره. که صاحب جواهر نباید اینجا بیاد این مسئله رو مطرح بکنه، چون فعلا بحث ما درباره این نیست که امکان اجبار هست یا امکان اجبار نیست. بحث از شرایط خیار و اینکه خیار در طول اجبار است یا در عرض اجباره، اینا ربطی به این بحث نداره. بحث ما فعلا فقط اینه ها، که اگر که عقد مطلق باشه، بی قید و شرط باشه، این عقد باید نقد باشه نه نسیه. حالا اگر شرط کردن که عقد نقد باشد نه نسیه، فرقی میکنه یا نمیکنه؟ این محل بحثه. آیا این شرط تأکید است یا تأسیس خیاره؟ همینقدر محل بحثه. اما اینکه خیار در صورتی است که امکان اجبار نباشد، این دیگه خارج از بحثه. این مطلب اول شیخ. مطلب دوم، شیخ انصاری اشکال دومی که میکنه به صاحب جواهر اینه که اصلا خیار در مانحنفی و اجبار در مانحنفی معنا نداره. بله، یا پنجگانه. خب درست، ولی بحث ما اینه که خیار هست یا نیست، این بحث. اما این که خیار وقتی است که اجبار نباشه، این شرایط خیاره. شرایط خیار هم بحث ما نیست، شرایط خیار همون بحث احکام الخیاره. بله موضوع می سازه، اما این موضوع در چه شرایطیه؟ مثلا امکان یا عدم امکان. مثلا فرض این مثلی میمونه دا که آیا این شرط شرط موافق کتابه یا مخالف کتابه، این مثل اون میمونه. اینا ربطی به این بحث نداره. به اشکال دوم شیخ انصاری اینه که میفرماید اگر شرط کردند که معامله نقد باشه، مثلا فرض کنید نقد بودن به اینه که مثلا یک ساعت الان که چیزی رو فروختیم تا یه ساعت دیگه شما پولشو بدید، این معنای نقد بودن اینه دیگه، یعنی شرط میکنه که تا یک ساعت دیگه پولشو بپردازید. خب تا یک ساعت نشده، یعنی الان نیم ساعت گذشته، که نمیشه اون طرف رو اجبار کرد، چون میگه من هنوز وقت دارم که بعد پولو بپردازم. تا اون زمان نگذشته اجبار که امکان نداره. وقتی هم که یک ساعت تموم شد بازم اجبار دیگه معنا نداره، چون دیگه اصلا زمان گذشت. اگر شرط کردند تا قبل از اون مدت امکان اجبار نیست، چون هنوز اختیار داره. اگرم که زمان گذشت دیگه وقت گذشته دیگه، وقتی وقت گذشتم دیگه اجبار معنا نداره. یا اگر مثلا شرط کردن که نسیه باشه، مثلا فرض کنید شرط کرد که یک ماه دیگه اون پولو بپردازه، تا یک ماه نشده میشه مجبورش کنیم یا نه؟ نمیشه. مثلا فرض کنید 29 روزم که گذشته نمیشه مجبورش کرد. همین که یک ماه شد، 30 روز شد، دیگه وقت گذشت، بازم دیگه اجبار معنا نداره. او فقط یا باید فسخ بکنه یا صبر بکنه. پس اشکال دوم شیخ انصاری اینه که هرگاه چیزی را شرط می کنند تا زمان خیار نگذشته، اجبار امکان ندارد. وقتی هم که زمان خیار گذشت، بازم اجبار معنا نداره. این فرمایش شیخ انصاری. مرحوم ایروانی تو حاشیه مکاسب می‌فرماید این کلام شیخ انصاری مثل این میمونه که فرض کنید یک کسی میخواد نهی از منکر بکنه، یه نفر رو دیدیم که یه لیوان شراب دستش میخواد بخوره، نعوذ بالله، خب این تا شراب نخورده که منکری یا انجام نداده، نمیشه که نهیش بکنیم چون منکر انجام نداده. وقتی هم که خورد که دیگه تموم شد، دیگه چی رو نهی بکنیم؟ وقتی که خورد منکر انجام شد و تموم شد، دیگه که نمیخواد که دوباره بخوره، که تا نخورده بود که منکری نبود، بعد از این که خوردم دیگه منکر تمام شد. بلکه در تمام واجبات هم همینطوره. فرض کنید یه کسی الان نمازشو نخونده، تا موقعی که مغرب نشود که نمیشه مجبورش کنی، به هر حال این هنوز وقت دارد، میتونه بگه خب بعدن نمازمو میخونم، همینجوری صبر میکنه صبر میکنه، اون لحظه آخرم که دیگه معنا نداره اجبار کردن، به خاطر اینکه دیگه وقت گذشت. تا وقت نگذشته که خیار داره و میتونه نمازشو نخونه، وقتی هم که وقت گذشت که موضوع دیگه منتفی شد. ولذا مرحوم ایروانی فرموده اگر این کلام شیخ انصاری درست باشه، دیگه هیچ کجا امر به معروف و نهی از منکر معنا نداره و در تمام شرایط یا در تمام احکام همین اشکال پیش میاد. چرا؟ چرا میکنه؟ حالا فرض کنه حاکم شهر که میتونه که اجبار کنه، امر معروف و نهی از منکر اون دو مرحله اولش که انکار قلبی باشه و انکار زبانی، این دو تا برای همه، اما مرحله سوم که با ضرب و شتم و ایناست، به مرحله چهارم که فلان، اون که حاکم شهر میتونه دیگه، اینجا هم همونجور. در ما نحنفی بحث وجوب وفاء به شرط، تو امر به معروف و نهی از منکرم وجوب عمل به احکام شرع. این اشکال ایروانی بود. آیت الله خویی رضوان الله علیه هم فرموده همین حرف ایروانی صحیحه، یعنی اشکال اول شیخ انصاری وارد، اشکال دوم وارد نیست. اشکال اول این بود که صاحب جواهر یه چیزایی که مربوط به اینجا نیست اومده گفته، بحث اجبار ربطی به اینجا نداره، شرایط خیار رو که نباید ما اینجا ذکر بکنیم یا احکام خیار که جاش اینجا نیست، این اشکال وارده. اشکال دوم این که تا موقعی که زمان پرداخت ثمن نگذشته اجبار معنا نداره. وقتی هم که زمان گذشت بازم اجبار معنا نداره، چون دیگه اصلا وقت گذشت، شرط منتفی شد. اینم فرمایش آیت الله خویی، یعنی آقای خویی فرموده دقیقا کلام ایروانی صحیحه. اشکال اول شیخ وارد نیست، اشکال دوم وارد هست. بهترش اینه که اینجوری بگوییم، ببینید توی این مسئله امر معروف و نهی از منکر یا توی این اشکال دوم شیخ، باید بگوییم اینجور مسائل عرفیه نه دقت عقلی. شما اینجوری نگاه نکنید که کسی تا شراب نخورده که منکری انجام نداده، نباید نهی کنیم. وقتی هم که شراب خورد که دیگه موضوع تمام شد، منتفی شد، دیگه چی رو میخواید نهی کنید؟ منکر انجام شده. اینا نگاه عقلی به مسئله فقهیه، در حالی که اینا خطابه به عرفه و ما باید عرفی نگاه کنیم. عرفی اینه که همین که کسی آماده داره میشه که شراب بخوره، اینجا دیگه باید نهی از منکر بکنیم. در ما نهنفی هم همین که یک کسی از وجناتش معلومه که نمیخواد الان به شرط عمل کنه. مثلا فرض کنید من این کتاب رو فروختم به شما به شرط اینکه یک لباسی رو بر من بدوزید. تا یک ماه یه لباس بر من بدوزید. اگر مثلا فرض کنید من تا 28 روز گذشت و دیدم شما ندوختید، دست به کارم نشدید، معلومه که نمیخواید بدوزید. اون دو روز بعد میتونم شما را مجبور بکنم. یعنی اینا یه امر عرفیه، نه اینکه باید دقت عقلی بکنیم بگیم تا اون آخرین لحظه که شما میتونستید انجام ندید. وقتی هم که 30 روز شد که دیگه وقت گذشت، انجام بدیدم دیگه فایده نداره. بله. نه اینا دقت عقلی نیست، اینا چیزیه که ببینید. یه بار من اینجوری عرض کردم و گفتم که سلام علیکم، یه روز عرض کردم که سه جور نگاه داریم به روایات. یک نگاه، نگاه عرفی و مسامحه‌ایه. یه نگاه، نگاه دقت عقلیه. نه اون مسامحه ملاکه، نه این دقت عقلی. ملاک دقتیه که اگر عرف متوجه بشود میپذیرد. این دقت باید تو روایات بشه. اگر یه نگاه نگاه مسامحه ای بود، این ملاک نیست. اگر یه نگاهی هم نگاه فلسفیه که وقتی به عرف بگویید، عرف میگه وقتی که خوب بفهمه این حرفا رو، میگه بابا این حرفا به چه درد میخوره، اون نگاه هم به درد نمیخوره. دا دقت عقلی که اگر عرف بفهمد بازم نمیپذیرد، این دقت، دقت فلسفیه، این فایده نداره. ما با یه دقت عقلی که اگر عرف بفهمه میپذیره، اینجور دقت رو باید بکنیم. این هست. خیلی خوب. و اما یک روایتی در ما نحن فیه داریم، روایتی است از عمار ابن موسای ساباتی که این روایت ظاهرش اینه که هر معامله ای اگر در ضمن او شرطی نبود، این معامله می شود نقد، و اگر شرط کردند که نقد باشد، این شرط تأکید مقتضای عقده. حالا این روایت رو میخوام بخونم و بس کنیم. روایت توی وسائل جلد 18 صفحه 9 باب 5 باب 2 باب 2 از ابواب خیار. حدیث اینه: و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن احمد ابن الحسن عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشترا جاریتن به ثمن مسما ثم افترقا. یک کسی یک کنیزی را خرید با یک قیمتی، بعدم جدا شدند. فقال وجب البیع، امام فرمود بیع ثابت صحیح، و لیس له ان یتعها و هی عند صاحبها، مشتری حق وعطی ندارد در حالی که کنیز نزد بایع. این حدیث حالا تا اینجا تموم شد. این حدیث رو الان اگر این مقدار باشه این ربطی به بحث ما نداره، ولی همین حدیث رو صاحب وسائل در صفحه 36 دوباره نقل کرده با همون سندا: عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن احمد ابن الحسن عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام. همون سند: فی رجل اشترا من رجل، حالا اونجا عبارت فرق میکرد، اونجا بو فی رجل اشترا جاریتن، اینجا فی رجل اشترا من رجل جاریتن به ثمن مسما ثم افترقا فقال وجب البیع. اینجا حالا این اضافه رو داره: بسمنو اذا لم یکونا اشترتا فهو نقدون. سمن را اگر که شرط نکرده باشند که نسیه باشد، سمن می شود نقد. یعنی با عدم شرط، به عبارت دیگه اگر که عقد مطلق باشه، سمن می شود نقد نه نسیه. خب ببین، اونجا این جمله آخر رو نداشت، اینجا این جمله آخر رو داره، ولی هنوز این حدیث بازم تقطیع شده. الفردا انشالله شاید جلد کتاب نکاح وسایل و شعر میارم، اونجا باز همین حدیث رو نقل کرده، اونجا یه چیز دیگه اضافه داره. یعنی در واقع سه بار تو وسایل و شعر این حدیث نقل شده و سه جور. فعلا محتوای حدیث تا اینجا متن حدیث این که روشنه، که متن حدیث میفرماید که عقد اگر که مطلق بود نقد است نه نسیه. حالا اون مطلب که آیا چرا نمیتونه با این کنیز وعطیه بکنه، این یعنی چی؟ به هر حال اگر که مشتری این را خریده، مشتری مالک شده، چرا حق وعطیه نداره؟ یا اینکه اصلا حدیث شاید چیز دیگری میخواد بگوید، مثلا این مطلبی که شیخ یا صاحب جواهر برداشت کردن شاید اینا نباشه. حالا ایناشو بعد توضیح خواهم داد. و اما سند این حدیثم حالا یه توضیح عرض بکنم. بله، مال خودشه، مال غیرنی خریده، پولش نداده ولی مال خودشه دیگه، مالک شدی با عقد مالک شد ولی پول نداده. داره، بله مالک دیگه، حق تصرف داره، فقط او میتونه قصاص بکنه، تقاص بکنه. خب اما حالا سند حدیث، این حدیث ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، تو پاورقی گفته که این احمد ابن محمد درستش محمد ابن احمده، احمد ابن محمد تو پاورقی گفته محمد ابن احمد، ان احمد ابن الحسن ان عمرو ابن سعید ان مصدق ابن صدقه ان عمار ابن موسی. حالا این سند همه این آدم ها که اسمشون رو خوندم خیلی حرف دارن، حالا دونه دونه عرض می‌کنم. اولا راوی این حدیث از امام علیه السلام عمار ابن موسی است، عمار ابن موسی ساباتی، عمار ابن موسی ساباتی. خب و معروف بلکه تقریبا مسلم تو رجال که این آقای عمار ابن موسی فتحی مذهبه، یعنی خب دینش که خرابه، و اما خودش آدم موثقیه یا خیر. معمولا تو کتاب‌های رجال نگاه کنی همه میگن که عمار ابن موسی ثقتون و آدم مثلا عادلی هم بوده گرچه دینش خرابه. ولی شیخ طوسی در کتاب استبصار، نه تو کتاب رجال، تو کتاب استبصار، یک جای حدیثی که از این عمار ابن موسی نقل کرده، اونجا شیخ فرموده که لا یعتمد علیه، به این آقای عمار ابن موسی نمیشه اعتماد کرد، و اگر حدیثی را ایشون نقل کرده باشه قابل اعتماد نیست. باز همین شیخ طوسی توی کتاب تهذیب یک جا حدیثی رو از همین عمار ابن موسی که نقل میکنه میگوید که این که بعضی ها گفتند به عمار ابن موسی نمیشه اعتماد کرد درست نیست، من به این اعتماد میکنم. شیخ مفید هم رضوان الله علیه یک جا فرموده که یه آدمایی هستن که اصلا حلال و حرام و دین از این آدما به ما رسیده و اینا آدمای مهمی‌اند که این دین از طریق اینا به ما رسیده، بعد چند نفر رو نام میبره، یکیشون هم میشه همین عمار ابن موسی ساباتی، که معنیش اینه که یعنی شیخ مفید بهشون اعتماد داشته. بنی الان اینجور که عرض کردم کلمات شیخ طوسی درباره عمار متناقضه، یک جا تاییدش کرده یک جا تضعیفش کرده. کتاب‌های رجال معمولاً ایشون رو توثیق کرده اند، اما بعضی ها هم توثیق نمی کنن. مرحوم بله عدالت به معنی عدم کسب، عدم کسب آقای عاشق محمد تقی ششتری رضوان الله علیه صاحب کتاب قاموس الرجال، که خب ایشون خیلی دقیق بود رضوان الله علیه و واقعا آدم بسیار بسیار بزرگی بود تو حوزه، متاسفانه اونقدر که حقیشونه مطرح نشده و عنوانش. این آقای ششتری رضوان الله علیه اولا تو مسائل معنوی و عرفانی یک کسی مثل آیت الله بهجت بود، شایدم مثلا حالا باطن و واقع رو که خدا میدونه، ولی حالا در ظاهر ما بخوایم قضاوت بکنیم یا مثل آقای بهجت یا بالاتر بود. این تو مسائل معنوی اینطوری بود این آقای ششتری. تو مسائل علمی هم که دیگه واقعا ید بیضا داشت آیه ششتری، کسی بود که از ابتدای کلاس اول دبستان، از اول دبستان تا مرجع تقلیدی پیش هیچ استادی درس نخونده بود، همشو با مطالعه خودش، و واقعا عجیب و غریب بود توی دقت و نوآوری رضوان الله علیه. این آیه ششتری فرموده که این عمار ابن موسی روایات زیادی داره و ما روایاتشون را مطالعه کردیم، همش روایاتش یه چیزایی که عجیب و غریبه و پذیرفتن روایاتشون مشکله. اینم فرمایش آقای ششتری. مرحوم آیت الله تبریزی، عاشق جواد تبریزی رضوان الله علیه، ایشونم میفرمود که اگر کسی بتونه ثابت کنه که این عمار ابن موسی آدم موثقیه، یه تحولی توی فقه درست میشه، چون روایات عجیبی داره ایشون، یعنی روایاتش واقعا تو کل فقه اثر میگذاره، تو کل فقه. مثلا بین حال یه مثال ساده شرز میکنم، هر چیزی که نجسه منجسم هست، مثلا یه قطره خون نجسه، به این دست به مال دستم میشه متنجس، ولی حالا که این دست شد متنجس، اگه این دست رو مالیدم به این کتاب و فرسونی رطوبتم داشت، حالا کتابم میشه متنجس یا نمیشه؟ آیا متنجس منجس هست یا نه؟ این بستگی داره به اینکه این روایات عمار را شما قبول بکنید یا نه. آیا یه چیزی که نجسه نجس میکنه، اون نجس هم نجس میکنه همینجور تا بی نهایت، یا اینکه نه فقط نجس منجسه، ولی دیگه اون منجسه، اون که شد متنجس، این دیگه منجس نیست. این بستگی داره به روایات عمار. بله. پس فرمایش های تبریزی رو کرس کردم، ولیکن یه حرف خیلی جالبی مرحوم مجلسی داره. مجلسی تو کتاب روضة المتقین فرموده که این آقای عمار ابن موسی نوع روایاتی که نقل کرده، نقل به معنا کرده، اصلا این تعمد داشته که حدیث را نقل به معنا کنه و دقتم می کرده که تو نقل به معنا اشتباه نکنه دا، ولی خیلی جاها هم اشتباه کرده، یعنی ایشون نمی اومده این کلام معصوم رو نقل بکنه، و چون این کلام رو نقل نمی کرده تغییر می داده کلمات احادیث رو، این احادیثش اینجور مشکلی پیدا کرده که این حدیثی که الان داریم می خونیم اینم از همین احادیثه،